أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين، واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. این شبها توفیق داشتیم آیات پایان سوره فرقان رو خدمت شما معنا کنیم. عزیزانی که شبهای قبل بودن، گفتیم خدای تبارک و تعالی در پایان سوره فرقان 12 تا ویژگی برای انسانهای نمونه، انسانهای کامل و بندگان خاص خودش ذکر کرده. حالا این 12 تای تابلوه، یک فهرسته، یک سری ویژگی هاییست که انسان بذاره جلوش و به خودش نمره بده، ببینه این خصوصیاتی که خدا انتخابم کرده. بالاخره ما خیلی صفات مثبت داریم، ولی در این آیات پایانی سوره فرقان آیه 64 تا پایان سوره، خدای تبارک و تعالی می فرماید و عباد الرحمن، یعنی بندگان خاص خدا، کسایین که این 12 ویژگی رو دارند. ما شبهای گذشته 5 تاشو گفتیم، حالا همون 5 تا رو هم با هم مرور میکنیم، بقیهش هم انشاءالله امشب اشاره میکنیم. یکی از صفات بندگان برگزیده الهی اینه و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، آیه 64 سوره فرقان. اولین صفتشون این است که اینا تکبر ندارن، متواضعن، با تکبر روی زمین راه نمیرن. 2 و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، قدرت تحملشون بالاست. اگر تو جامعه کسی بهشون توهینی کرد، جسارتی کرد، نادانی کرد، جهالتی به خرج داد، اینا سر به سرش نمیذارن، رد میشن از کنارش. خدا به اینا عقل داده، با عقلشون و حلمشون با جهل مردم برخورد میکنن. ویژگی سوم فرمود والذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما، بندگان خاص خدا کسایی هستن که تو دل شب نماز میخونن، همه شبو نمیخوابن، بلند میشن، سجده میکنن، قیام میکنن، عبادت شبانه دارن. 4 والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها کان غراما، بندگان خاص خدا یاد قیامتن، وقتی گناهی پیش میاد، معصیتی پیش میاد، میگن جهنم سخته، یاد میکنن و میگن خدایا جهنم رو از ما دور کن. و 5 والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا و کان بین ذالک قواما، بندگان خاص خدا اعتدال دارن، نه تندروان نه کندرو، نه افراط میکنن نه تفریط تو همه امور، حتی انفاق. این 5 صفت از این 12 تا. حالا اگر قرآن در اختیارتون بود، بعد نگاه کنید آیات 64 تا پایان سوره فرقان که 77 آیه است. و عباد الرحمن، به قول یکی از مفسرین کتابی نوشته به نام انسانهای نمونه در قرآن. انسان نمونه کسی است که این 12 ویژگی رو داره که 5 تا شو تا دیشب گفتیم: تواضع، تحمل، عبادت شبانه، یاد معاد و اعتدال. اما ششمین ویژگی، چون بنده امشب یه شب آخر عرایزم هست، انشاءالله اگر زنده باشیم فردا شب حرم امام رضا باید منبر بریم، اجازه میخوام این باقی مانده رو خدمت شما عرض کنم، این 7 صفتی که باقی مانده: والذین لا یدعون مع الله اله آخر. صفت ششم بندگان برگزیده خدا توحیده. اینا با خدا هیچ کسی رو نمیخونن، هیچ کسی رو کنار خدا قرار نمیدن، اینها توحید دارن، شرک ندارن. این آیه خیلی آیه مهمی است، مخصوصا در پاسخ به وهابیت. آقایون وهابی میگن که شما چرا اهل بیتو میخونید؟ یا حسین میگید، یا علی میگید، یا امام رضا بچه ما رو شفا بده. خب این آیه جواب همشون رو میده. ما یه وقت با خدا کسی رو میخونیم، با خدا، مثلا میگیم خدا یا تو و امیر المومنین، اینطور میذاریم کنار خدا، این میشه مع الله. این اشکال داره، مع الله، با خدا، کنار هم. یه وقت اصلا خدا رو کنار میذاریم، اون شخص رو میخونیم، میشه دون الله، اینم اشکال داره. مع الله و دون الله اشکال داره، با خدا و غیر از خدا. اما یه وقت عند الله بگیم خدایا معلومه خالق همه عالم تویی، اما امام رضا پیش تو مقام داره، یا وجیهن عند الله، حالا که مقام داره اشفع لنا عند الله، واسطه ما بشو، این اشکالی نداره. ما ائمه رو مع الله و دون الله که نمیخونیم، عند الله میخونیم. این یک نکته. نکته دوم اینجا میگه کسی که دیگران رو کنار خدا خدا بخونه. ما کی گفتیم خدا؟ مسیحی ها میگن عیسی پسر خداست، ولی شما تا حالا به امام رضا گفتید خدا؟ به امیرالمومنین گفتید خدا؟ این میگه لا یدعون مع الله اله آخر. اله که ما نمیخونیم. خدای تبارک و تعالی امور عالم رو دو جور اداره میکنه، گاهی مستقیم مثل اینکه همه خلق و آفریده، خودش آفریده، گاهی غیر مستقیم. الان جان انسانها رو کی میگیره؟ عزرائیل میگیره دیگه. شما اگر گفتی عزرائیل جان میگیره، این اشکال داره؟ نه آقا، خدا میگیره. الله یتوفى الانفس، بله، توسط عزرائیل. حالا من دو رکعت نماز بخونم برای عزرائیل، مثلا یه قرآنی بخونم از طرفش، بعضی عزیزان این کار رو انجام بدن دیگه، طوافی به نیتش بگم جناب عزرائیل جان ما رو آسان بگیر، این شرکه؟ نه، معلومه این واسطه خداست. خدای تبارک و تعالی رزق رو به میکائیل واگذار کرده، میکائیل رزق بشر رو میده، منتها به اذن خدا. این که انسان، امام رضا مریض ما رو شفا بده، چه اشکالی داره؟ من مگه نظرم نگه شما مستقل؟ نه، خدای تبارک قدرت رو به امام داده. مگه حضرت عیسی مرده زنده نمی کرده؟ آیه قرآنه دی. حضرت عیسی خلقم می کرده، خالق بوده، با گل پرنده درست می کرد، فوت می کرد، پرنده حرکت می، روح بهش می داد. آیه قرآنه، اینه که همه مسلمان قبول دارن. اخلق لکم من الطین که هیئت طیر، من برای شما از گل پرنده می آفرینم. احی الموتا، من مرده زنده می کنم. پس اگر کسی در عرض خدا کسی رو قرار بده، این شرکه. در عرض یعنی کنار، اما در طول خدا در رأس، می آیم پایین اطیع الله، این اصله. اما اطیع الرسول، خودش گفته اطیع الرسول و اولی الامر، یعنی اهل بیت. خدای تبارک و تعالی میگه هرچی میخواید به من محبت کنید، حرف پیغمبر رو گوش کنید. ان کنتم تحبون الله فتبعون. هر چی پیغمبر گفت مثل این که من گفتم ما آتاکم الرسول فخذوه. کجا شرکه؟ اصلا اینا نمیفهمن شرک یعنی چی. شرک اینه شما عین خدا برای کسی مقام الوهیت قائل باشی. بله این جایز نیست، جایز نیست. مثل بعضی از این آقایان و عزیزان علی اللهی ما، این حرامه، جایز نیست. اما امیر المومنین بنده خدا، بنده برگزیده خدا، ولی وجیهن اندالله. شما از امیر المومنین چیزی بخوای اشکال شرعی نه، چه اشکالی داره؟ همونطور که عرض کردم شما ممکن از میکائیل، جبرائیل، فرشتگان. پس ششمین ویژگی انسانهای برگزیده این هستش که اینها توحید دارن. ائمه ما اصلا برای توحید آمدن. شما زیارت نامه‌هاشون رو نگاه کنید. الالله تدعون بهی تؤمنون لهو تسلمون. امیر المومنین خودش بالاترین کلمات رو در توحید و نهج البلاغه داره. اول الدین معرفت الله میگه. امام حسین تو دعای عرفه ببین چه کرده راجع به توحید. هیچگاه اعتقاد به ائمه و تأثیرگذاریشون توی عالم این شرک نیست. طبق همین آیهی که خوندم، این آیه میگه با خدا کسی رو خدا بخونی، ما نه مع الله میخونیم نه خدا میخونیم، ما اندالله میخونیم و واسطه میدانیم. این صفت ششم. هفتمین ویژگی انسانهای نمونه، ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق. بندگان خوب خدا هیچ وقت کسی رو نمی کشند. لا یقتلون النفس، کشتن انسانها حرام، البته الا بالحق، مگر کشتن به حق باشه. معلوم میشه ما دو جور کشتن داریم، کشتن به حق، کشتن ناحق. بعضی کشتنها حق اشکال نداره، مثل اینکه کسی کسی رو کشته قصاصش میکنن. کسی که قصاص میشه خب به حق دیگه، چون یه نفر رو کشته باید قصاص بشه. حالا اگر اون طرف بخشید یه بحث دیگریه، من با اون کاری ندارم، ولی به طور طبیعی قصاص یک حقیه که خدای تبارک و تعالی قرار داده برای کسی که به قتل میرسه. کسی افساد روی زمین بکنه، ما داشتیم کسانی که مثلا در زمان پیامبر اقدام به کشتار مسلمان ها، جنایت، خب خدا میگه قاتل الذین یقاتلونکم، کسی با شما جنگید باش بجنگید. تو جنگ ابو جهل به درک واصل شد، مگه نشد؟ این قتل به حقه. دقت میکنید بعضی از قتلها در اسلام به حقه. کسی که سب به پیامبر بکنه، حالا یه وقت سب میکنه تو خونهش ما کارش نداریم، کسی تو دلش عذر میخوام فحش میده به پیامبر، به اهل بیت، تو خونه خودش کسی کارش نداره. اما یه وقت میاد تبلیغ میکنه، کتاب مینویسه مثل سلمان رشدی، مگه امام حکم قتل سلمان رشدی رو نداد؟ این قتل به حقه. مسیحیام اینو دارن، یهودیام دارن. ساب النبی، کسی که سب به رسول خدا بکنه و اهل بیت، سب یعنی فحشا. وقت میگه من امام حسین رو قبول ندارم، خب چی؟ یه وقت حتی ممکنه سب بکنه پیش خودش، ما کاریش نداریم. اما سر کلاس، تو تلویزیون، کتاب، جامعه داره منحرف میکنه افراد، مثل کتابی که سلمان رشدی نوشته، اینا قتل به حقه. پس قصاص، سب النبی، افساد روی زمین، اینا رو داریم توی ارتداد. البته ارتدادم باز باید معنا بشه. حالا اگر یک کسی خودش رفته یواشکی مسیحی شده، کارش ندارن. ما الان داریم آدمایی که تغییر دین دادن، آقا رفته کمونیست شده، اصلا دست لائیک شده، دست از اسلام برداشت، اینو کارش ندارن. ارتداد اونجاییست که طرف بر میگرده از یک آیینی و بعد اعلام میکنه، تبلیغ میکنه. خب اسلام اجازه نمیده به دین همه ادیان اینطورن لطمه وارد بشه. مرتد اگر توبه نکنه، بر نگرده، دست از کارش بر نداره. اینا رو ما داریم. حالا من همه مواردم خدمت شما عرض نکردم، ولی بعضی از موارد اینا ایست که کسی مظلومی رو به قتل برسانه. قرآن میگه در واقع جزایش باید اینه که کشته بشه. در صدر اسلام یک گروهی آمدن خدمت رسول خدا، مسلمان شدن، بعد به پیغمبر عرض کردن ما هوای مدینه برای ما خوب نیست، ما اذیت میشیم، اگر ممکنه ما رو بفرستید یکی از این ییلاقات مدینه یه استراحتی بکنیم بعد برگردیم شهرمون. پیغمبرم یه جایی بهشون داد، یه چوپانی و چند نفر آدم هم همراهشون کرد، گوسفندی که شیر بدوشن بخورن، هم غذاشون رو تأمین کرد هم محافظ بهشون داد، چوپان و چند تا آدم. اینا اومدن رفتن اون ییلاق، اونجا که رسیدن این چوپان و این محافظا رو کشتن، همشون رو کشتن و اموال رو غارت کردن. خب این آدم میشه باش برخورد نکرد؟ آدمی که زده اولا خیانت کرده، مسلمون شده بعد برگشته، بعد افساد کرده. این آیه نازل شد، این آیه خیلی آیه تندیست. نگاه کنید سوره مائده آیه 33، انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله، اونایی که به جنگ خدا و پیغمبر میان، و یسعون فی الارض فسادا، روی زمین فساد میکنن، ناامنی ایجاد میکنن، جامعه رو به هم میریزن. این آیه میفرماید ان جزاشونه که باید کشته بشن و جلوشون گرفته بشه، قصاص بشن. از اینا که عبور کنیم، اینا که گفتیم شما هم تصدیق میکنید، قصاص، ارتداد، سب به پیامبر، فساد روی زمین، اما غیر از اینها میشه ناحق. کشتن انسانها ممنوعه تو اسلام، ترور. حتی ما تو اسلام اجازه ترساندن مؤمن رو نداریم. یه وقتی یه کسی خابیده بود زمان پیغمبر، از این رزمنده ها شمشیرش هم کنارش بود، یه کسی شمشیرش رو برداشت، این بلند شد خیلی ترسید، خب برای رزمندم سلاحش خیلی مهمه، ترسید، وحشت کرد، اون دوید و خندید و گفت شوخی کردم، من خواستم باید مزاح کنم، شمشیرت پیش منه. رسول خدا شنید خیلی ناراحت شد، فرمود کسی مؤمنی رو بترسانه همینطور ترسانده میشه. چرا این کارو کردید؟ ما حق نداریم. و بعضی الان با شوخی ارعاب ایجاد میکنن، مثلا ماشین شما اینجاست 10 متر بره جلوتر هولش میده، بعد میای شما فهم میکنید دزدیده شده، میترسی، وحشت میکنی، بعد میاد میگه من بردم گذاشت. همین 5-6 دقیقه‌ای که این ترسیده، شما پیش خدا مسئولی. ما حق نداریم مؤمن رو بترسونیم، ایجاد ارعاب کنیم، ایجاد وحشت کنیم، اینا تو اسلام حرامه. خب همینجا من اینو عرض کنم، یکی از مصادیق این آیه سقط جنینه. ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، نکشید نفس محترمه. این افرادی که تو جامعه سقط جنین انجام میدن، حالا چه پزشک چه غیر پزشک، چه خانواده هایی که اقدام میکنن، حالا متاسفانه آمارهای سقط جنین تو کشورم بالاست، حالا خود آقایون میگن سالی 100,000-200,000، ولی آمار رسمی هست، غیر رسمی بیشتره. ما حق نداریم، سقط جنین حرامه، کشتن یک انسانه، به محض اینکه نطفه شکل بگیره سقطش حرامه. ولذا صفت هفتم انسان‌های نمونه این است که اهل کشتن نیستن، حالا چه سقط جنین چه انسان. در اسلام بمب‌گذاری، شما ببینید کارهایی که مثلا داعشی‌ها انجام میدن، یه بمب تو دبیرستان دخترانه میذارن، خب این دختر مظلوم چه گناهی کرده کشته میشه؟ حرامه. توی مسجدی میذارن، فرق نمیکنه، حتی اونی که هواپیما میزنه به یک پاساژ یا یک برج توی امریکا، خب بالاخره دولت امریکا دولت غاصبی است، جنایتکاره، اما این مردمی که توی این پاساژ دارن خرید میکنن یا خانه دارن که گناهی ندارن. در اسلام این جور برخوردها جایز نیست. ولا یقتلن النفس التي حرم الله الا بالحق. صفت دیگر، عرض کردم 12 تا ویژگی است، ما داریم یکی یکی میگیم، منتها چون وقتمون کمه مجبوریم همش رو امشب مرور کنیم. شبهای قبل 5 تاشو گفتیم، 7 تاش مانده. اونایی که گفتیم و عباد الرحمن بندگان خوب خدا تواضع دارن، تحمل دارن، عبادت شبانه دارن، یاد معادن و معتدلن، اینا رو گفتیم. اونی که امشب داریم میگیم ششم توحید و هفتم پرهیز از کشتن انسان ها. صفت هشتم ولا یزنون، بندگان ویژه خدا اهل فحشا نیستن، دامنشون آلوده نیست. خب خدای تبارک و تعالی به انسان یه غرایزی داده، خب حکمت اختزا میکنه برای این غرایزم پاسخ بذاره. یه وقتی انسان میل به آب نداره، اصلا تشنه نمیشه، خب چی؟ ولی وقتی خداوند در من یه میدی گذاشته به نام تشنگی، پاسخ میخواد، پاسخش آبه، آب مینوشم رفت میشه. میلی در من گذاشته به نام گرسنگی، من گرسنه میشم، پاسخش چیه؟ غذاست، غذا میخورم، این غریزه در واقع اشباع میشه. یه میلم میل جنسیست، پاسخ میخواد، پاسخش اینه خدا میگه ما برای شما از جنس خودتون همسر آفریدیم. و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. هیچ کسی تو این زیر این آسمان، حتی یه بچه، کاری به دینم ندارم، به شما اجازه نمیده که هر غریزه ای رو از هر راهی ارضا کنید. آقا الان یه بچه مهد کودک دیگه، از این که کمتر نیست دیگه، مهد کودک، پیش دبستانی، 5 ساله، خب میاد مدرسه، الان هم که دیگه فصل مدرسه هاست دیگه، گرسنش میشه، یه غریزه است دیگه، بچه گرسنش شد، میتونه کیف بغل دستیشو باز کنه، کیکشو در بیاره بخوره؟ اگر این کارو کرد، اون بچه نمیره به معلمش بگه این کیک منو برداشت، و اون معلم با این بچه برخورد نمیکنه، میگه آقا گرسنم بود. بود، مادرت باید برات کیک میذاشت، نذاش، میمدی دفتر میگفتی من گرسنم، من برات میخریدم، پولشو از مادرت میگرفت. شما الان فرض کنید گرسنه اید، از اینجا برید بیرون، برید توی نانوایی نان بردارید، آقا پولش، پوله چیه؟ خدا میل به گرسنگی در من قرار داده، نونم اینجا هست، میخورم دیگه. نه خیر آقا، همون نونوا گوشتو میگیره، میگه پولشو بده بخور، اما شرعی حلال. این که من چون میل جنسی دارم، حق دارم با هر کسی ارتباط برقرار کنم، با هر این عقل نمیپذیره. این خدای تبارک و تعالی اگر برای ارضای غرایز پاسخ نگذاشته بود، اشکال وارد بود. خدای تو میل جنسی ما دادی، هیچ هم پاسخ نذاشت، ولی پاسخ گذاشته، میگه ازدواج. پس روابط نامشروع، روابط زیر پوستی، روابط عرض میکنم مخفیانه، دوستی های خیابانی، اینا ممنوع تو اسلام. سنگ رو سنگ بند نمیشه. درست مثل اینکه شما این غذایی رو بخواید بدون اجازه تو خیابون بردارید. آقا من پام درد میکنه، وسیله نیاز دارم، پس این ماشین رو میدوزدم سوار میشم میرم. نه، ماشین مال خودت باید باشه. ارتباط با نامحرم این همین سرقت است، این همین در واقع نان خوردن و پول ندادنه. ولای از نون، این هم صفت هشتم. حالا این یک سری ادامه داره، و من یفعل ذلک یلقى اثاما، کسی این کارو بکنه گناه کرده، یضاعف له العذاب یوم القیامه، عذابش مضاعفه. بعد میگه البته کسایی که توبه کنن خدا میبخشه. حالا اسلام اینطور نیست که بگی اگه یه گناه کردی دیگه کافر شدی، الا من تاب و آمن و عمل صالحا، تا آخر که دیگه حالا من شما رو معطل نکنم. صفت نهم، والذین لا یشهدون الزور، بندگان ویژه خدا کسایی هستند که شهادت زور نمیدن، یعنی شهادت باطل. زور در لغت دو تا معناست، یکیش معنای باطله، یکی هم گفتن به معنای مجلس باطل، غنا، موسیقی، حرام، یعنی در همچین مجالسی حاضر نمیشن. لا یشهدون، بعضی اوقات افرادی چون شهادت این انسان چیز رو ببینه و اظهار کنه، ندیده شهادت میدن، شهادت باطل. اینه حالا آقایون قضات حواسشون جمع باشه، آقایونی که توی دادگاه میان، مسئله ای هست. ولا یشهدون الزور، اگر کسی شهادت باطل داد، شهادت زور یعنی شهادت باطل، شهادت نادرست. یکی از صفات مؤمن اینه که باید شهادت صحیح بده. اینم صفت بعدی. و اذا مروا باللغو مروا کراما. ما تو جامعه گاهی با چیزای لغو و بیهوده برخورد میکنیم. مثلا شما یک عروسی دعوت شدید، داره کار حرام توش انجام میشه، شما نمیتونی به همش بزنی، بلا نهی از منکر لازمه. یه سلامی بکن، خدا رحمت کنه شهید بابایی گفتن، یه عروسی آمد دید اختلاط زن و مرد مشروب زمان شاه، اومد دم در کادوی داد به اون پدر عروس و داماد، گفت من نمیتونم تو این مجلس بمانم، ببخشید. این میشه و اذا مروا باللغو مروا کراما. ازش نیومد اون جلسه رو به هم بزنه، اما خودش اومد کنار بیرون. امام صادق رو دعوت کردن یه جلسه، یکی از این در واقع سلاطین فرزندش رو ختنه کرده بود، مهمانی میداد، چون میدونید 5 جا مهمون دادن مستحبه، یکی حج برمیگردید، یکی خانه میسازید، یکی ازدواج، یکی فرزنددار شدن، یکی هم فرزندی که ختنه میشه. ولیمه 5 جا مستحبه، خانه خریدی، از حج برگشتی، فرزنددار شدی، ازدواج کردی یا فرزندتو ختنه کردی. او آقا رو دعوت کرد، آقام نشست، تا نشستن سر سفره شراب آوردن. البته معلوم امام صادق اهل شراب نیست. حالا من کاری با جلسات سیاسی کشورها ندارم، یه وقتی انسان یه جایی ما اتفاقم افتاده، مثلا تو هواپیما وارد شدیم، هواپیمای خارجی بریم کشوری، خب دارن مشروب سرو می‌کنن، من که تو هواپیما نمی‌تونم تو هوا پیاده بشم دیگه، کاری نمی‌تونم بکنم، مجبورم بشینم تا برسه، میگم نمیشه. یا حالا شما تو سازمان ملل، یه سازمان سیاسی، یا مثلا فرض کنید تو یک جلسه بین المللی که حالا 100 تا رئیس جمهور آدم دعوت شدن، شما اومدی سخنرانی کنی، حالا کاری نمیشه بکنی، اونو من کاری ندارم. اون اما اینجا مهمونی خصوصی بود. امام صادق از سر سفره بلند شد، فرمود گوشت و پوست و خون ما با شراب ارتباطی نداره، چون بعضی از اوقات حضور آدم تأییده، جلسات سیاسی اینطور نیست، ولی یه وقت حضور آدم تأییده. و اذا مروا باللغو مروا کراما، اینم خیلی صفت مهمی است، یعنی کسانی که بالاخره تو زندگی گاهی با امور لغو یه ذره مشی دارن، یه کار بیهوده ای انجام میدن، میتونی تذکر بده، نمیتونی بلند شو. یا جوانی به من گفت، من مهمانیامون غیبت خیلی صورت میگیره، توهین به نظام صورت میگیره. حالا ایشون میگفت مهره اصلیش هم پدر خود منه، جلساتو اداره میکنه و خلاصه افرادم، بابا هم که نمیتونم به چیزی بگم، چیکار کنم؟ گفتم به هوای گفتگو با موبایل اتاق بیا بیرون، برو توی اتاق دیگه. حالا نمیتونید امر و نهی کنی، اما آیا جایی ما اگر دیدیم کار لغوی انجام میده میشه، میتونیم رد بشیم؟ واجبه یه وقت مجبور نمیتونیم، نشستیم عرض کردم مثل هواپیما تو آسمان. اینم صفت دهم. یازدهم، والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیها صما و عمیانا. صفت یازدهم بندگان خاص خدا این است که وقتی آیات خدا خونده میشه کر و کور نیستن، تحت تأثیر قرار میگیرن. ما الان تو مجلس ها ختممون قرآن خونده میشه حرف میزنیم، تو قرائت های قرآن نه، قرآن وقتی خوانده میشه انسان باید اثر بپذیره، و لازمه این اثر پذیرفتن هم اینه که معناشو بفهمه. بنده الان دارم برای شما قرآن معنا میکنم، هم دارید گوش میدید، این مصداق این آیه اید. والذین اذا ذکروا به آیات ربهم، کسایی که وقتی آیات قرآن و آیات الهی خوانده میشه، لم یخروا علیها صما و عمیانا. صم یعنی کر، عمیان معنای نابینا. خیلی از اوقات امیرالمومنین خود امام حسین قرآن میخوند روز عاشورا، اما اونا به جایی که گوش بدن هل هله میکرد. خود امیرالمومنین در جمل، ایشون نمیخواست جنگو شروع کنه، اول یه جوانی رو فرستاد به نام مسلم، فرمود برو جلو یک کمی با اینا حرف بزن. این جوانم آدم فهمیده‌ای بود، با آیه قرآن شروع کرد، یه قرآن دستش گرفت وایستاد مقابل لشکر جمل. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله، شروع کرد قرآن خوندن، یه تیری زدن قرآن به سینه‌اش دوخته شد، یعنی قرآن افتاد رو سینه‌اش و افتاد رو زمین شهید شد. اتفاقا مادرش هم کربلا بود، خیلی ناراحت شد، اومد گفت خدایا پسر من جرمش چی بود؟ این که صحبت نکرده بود، داشت قرآن میخوند. وقتی این اتفاق افتاد، امیرالمومنین فرمود دیگه حجت تمام شد، حالا حمله میکنیم، چون ما تو اسلامش موقع آغاز کننده جنگ نیست. بله، خود امیرالمومنین ما تو بازار کوفه با صدای بلند قرآن میخوند، تلکت دار الاخره این آیه رو میخوند، نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. افراد در مقابل قرآن عکس العملشون باید این باشه که تأثیر، وقتی آیه غیبت خونده میشه بگه آقا چشم ما غیبت نمیکنیم، آیه تمسخر خونده میشه لا یسخر ما مسخره نمیکنیم. تأثیر پذیرشون خدا تو قرآن میگه این قرآن ازش باید اثر بپذیرید. افلا یتدبرون القرآن. میدونید شما که خدا تو قرآن یه گله خیلی سفتی کرده، خیلی گله محکمی کرده، من ندیدم به پای این گله. سوره واقعه، حالا قرآن دارید ببینید، میفرماید قرآن کریم میفرماید لا اقسم مواقع النجوم، سوگند به مواقع ستاره ها. ما چقدر ستاره داریم؟ میگن کهکشان ما بیش از میلیارد ستاره داره. ستاره تو آسمون زیاده، حالا تازه این کهکشان ماست، ستاره کهکشان های دیگه. فلا اقسم مواقع النجوم، یه وقت خدا میگه قسم به خورشید، خب خورشید یکیه، قسم به ماه، ماه یکیه، قسم به انجیر، انجیر یه میوه است و تین و زیت. اینجا میگه به همه طلوع و غروب ستاره ها قسم. یه وقت شما میگی قسم به جون شما، یه وقت میگی قسم به جون هرچی آدم رو کره زمینه، این خیلی قسم بزرگی. یه وقت میگی به این قرآن قسم من این کارو نکردم، یه وقت میگی به هرچی قرآن که تو حالا چاپ شده. خدا میگه قسم به مواقع همه ستاره ها. بعدم خودش از این قسمش تعریف میکنه ها، و انه لقسم لو تعلمون عظیم، اگه بفهمید این قسم بزرگه. من ندیدم تو قرآن خدا جایی بگه قسم من بزرگه، این قسمو میگه بزرگه، چون خیلی همه ستاره. خب خدایا قربان کلامت بریم، چی میخوای بگی که این قسمو خوردی؟ میفرماید این قرآن کریمه، انه لقرآن کریم، کتاب کرامت، تنزیل من رب العالمین، خدام فرستاده. یسی نگه مثل اون آقا که قرآن کلام بشریه، تجربه نبویه، او اصلا نمیفهمه قرآن یعنی چی. نه، پیامبر ما با کدام تجربه و کلاس میخواست این حرفا رو بزنه؟ پیامبر خط ننوشته آخر عمرش، اون نمیفهمه اونی که میگه کلام وحی، کلام تجربه نبویه. نه، تنزیل من رب العالمین. خب این قرآن رو پاکیزه ها میتونن مس کنن و درک کنن. اون چیزی که من گفتم به شما اون گله اینه، کاش این گله رو بزنیم تو مسجدامون نصب کنیم. بعد از یه قسم و بعد از چند تا تعریف از قرآن میفرماید افبهذا الحدیث انتم مدهنون، به این قرآن سستی میکنید. مدهنون از دهن میاد، دهن یعنی روغن، ما میگیم ماستمالی. افبهذا الحدیث انتم مدهنون، به این قرآن سستی میکنید. جوان عزیز، بلد نباشی قرآن بخونی ادهانه، بخوانیم و عمل نکنیم ادهانه، قرآن خوانده بشه بی احترامی کنیم ادهانه. سستی، من یه وقت یه مقاله نوشتم موارد سستی به قرآن، چجوری ما به قرآن سستی میکنیم. افبهذا الحدیث انتم مدهنون. من شبای قبلم گفتم خدای تبارک و تعالی تو قرآن گاهی مثل این پایان نامه نویسی ها کار چکیده نویسی کرده، یعنی یه وقتی حرفی رو مثلا اومده تو 100 تا آیه زده سر تا سر قرآن خوب، اما یه جاهایی همه یه حرفاشو به قول علامه طباطبایی جمع کرده تو چند تا آیه. مثلا میگه قل انما اعظکم بواحده، پیغمبر همه موعظه های ما تو یه کلمه جمع، ان تقوموا لله، برای خدا کار کنید. دیده بعضی میان پیش آدم میگن آجا آقا یه نصیحت خلاصه بکن، چکیده بکن. آقایان، خواهران، من عرضم رو جمع کردم. آیات پایان سوره فرقان چکیده ای از قرآن با 12 ویژگی. بندگان خاص خدا آخرین ویژگیشون اینه، 12 بگم و دیگه دعاتون کنن. این دعا رو یاد بگیرید تو نمازگاهی بخوانید، این دعا خیلی مهمه. این 12 ویژگی عباد الرحمن یه دعاست. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. بندگان خاص خدا میگن خدا زن و بچه ما رو نور چشم ما قرار بده. نور چشم، خدا نکنه زن و بچه آدم خار چشم آدم بشه، اولاد آدم باعث دردسر بشه، همسر آدم باعث دردسر بشه. واجعلنا للمتقین اماما، خدایا ما رو پیشوای متقین قرار بده. حالا درسته تو تفاسیر این آیه به امام حسن و امام حسین و اینا تفسیر شده، ولی آیه فراگیره. یکی از دعاهایی که همیشه میخواید برای خانوادتون بکنید همین دعا باشه، ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین، خدایا زن و بچه نور چشم ما باشه. واجعلنا للمتقین اماما. این 12 صفتی که ما اشاره کردیم، عرض کردم اگر ملاحظه بفرمایید سوره مبارکه فرقان آیه 64 تا 77 یک به قول امروزی ها پکی، بسته، لیستی، قائمه ای از صفات بندگان خاص خدا اومده. خدایا همه اینها رو به ما نصیب کن، خدایا ما رو مصداق این آیات قرار بده، خدایا ما رو مورد شفاعت قرآن قرار بده. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، یا رحمت الله الواسعه و یا باب نجات الامه. 11 صفتی که امشب خواندیم این بود، وقتی قرآن خوانده میشه اثر میپذیرند. خب سر مقدس امام حسین چند جا قرآن خواند، چند آیه قرآن توسط سر ابا عبدالله قرائت شد. آقای ببینید خود شما خودتونو بذارید جای اون آدمای اون زمان. یه وقت بنده دارم قرآن میخونم، خب طبیعیه، اما قرآن خواندن یک سر بریده بالای نیزه که طبیعی نیست. مردم هم میشنیدن، فکر نکنید فقط زینب کبرا شنید، نه، ابا سعید خدری میگه من خودم با گوش خودم از سر بریده صدای قرآن رو شنیدم. اون شخص یهودی معروفه دیگه، اسمش تو تاریخ هست، الانم یه قبری داره تو مسیر عراق که مسلمان شد، خودش میگه من دیدم یه سری به درخت آویزانه، عده‌ای هم نشستن زیر این درخت مشغول شرابخوری، اینا داشتن سر رو از کربلا میبردن شام. با گوشای خودم شنیدم این سر میگه و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون. تو مجلس ابن زیاد بعضی از اصحاب بلند شدن اعتراض کردن به ابن زیاد و یزید تو شام که این سر داره قرآن میخونه، اما متاسفانه این از اون مواردی بود که تأثیر نپذیرفتن. دروازه کوفه سر مقدس بالای نیزه شروع کرد به خواندن این آیه. خود انتخاب آیه هم دقیقه، ام حسبت ان اصحاب الکهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. طبق این آیات وقتی قرآن خوانده میشه باید سکوت کرد و گوش داد، لذا زینب کبرا خطبهشو متوقف کرد. صدا هم براش آشنا بود، صدای حسین. سر رو از محمل بیرون کرد، دید سر بریده بالای نیزه قرآن میخوان. صدا زد ما توهمت یا شقیق فؤادی کان هذا مقدرا مکتوبا. برادر تصور نمی کردم این صحنه رو که سر غرق به خون تو، پیشانی شکسته، معاصن غرق خون، صوت قرآن ازش بلند باشه. بعد این جمله رو گفت، گفت به من گفتی صبر کن، من صبر میکنم. یا اخی فاطمه الصغیره کلمها، ببین دختر کوچولوت داره خیره خیره نگاه میکنه، من تحمل دارم ولی بچه تحمل نداره، یه دو جمله باش حرف بزن، میترسم جان بده. اما مردمی که اونجا بودن به جای گوش دادن به صوت ابی عبدالله، سنگ به پیشانی ابی عبدالله، در تلاوت قرآن از دو لعل در افشان سنگ کوفیانش بود مزد خواندن قرآن. و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون. اسمک الاعظم یا الله. خدایا در ظهور آقامون تعجیل بفرما، عاقبتمون ختم به خیر بنما، امنیت کشورمون رو حفظ کن، رهبر عظیم و شأنمون سلامت و عزت عنایت بفرما، ما رو مدیون خون شهدا قرار مده، دشمنان اسلام، انقلاب، نظام، خارج نشینان، داخلی ها، اونایی که قصد براندازی این حکومت با چند هزار شهید رو دارن، خدایا یا اصلاح یا شرشون رو به خودشون برگردان. خدایا جوانهامون رو مؤمن و متدین قرار بده تا انشاءالله از مداح اهل بیت بهره‌مند میشیم. صلوات علیه.